بکنند، از هتل استفاده بکنند. بله. اولا هتل واقع فید از یک ستاره تا پنج ستاره.
بله دقیقاً. بله. موتل من حتی اشاره حتی کردم به موتل مهمان سرا. بله.
بله. بله.
هتل آپارتمان موارد
اینا اینا در واقع بنابر نیازهای مردم عزیز ما شکل گرفته.
درسته.
که خاصی مهمانای ما یا در حقیقت توانایی فردی و مبلغ پولی و ریالی اینها رو بتونه با خواستشون تامین بکنه.
بله.
حالا واقعا ممکنه یه جایی همشهری عزیزی بخواد یک استراحت موقتی هم داشته باشه از چادر. اینی که واقعا همونطوری هم که اصلی فرمودید، حقیقتا ما بنابر اون شرایط جوی اون شهر و استان و مسیر حتما دقت لازم داشته باشن.
بله.
و واقعا من میخوام خواهش کنم از اینجا هر آن بزرگواری که صدای بنده رو میشنوه،
بله،
با احتیاط تمام سفر رو انشاءالله انجام بدن به کام خودشون و خدای ناخواسته به کام در واقع طرف مقابلی این سفر رو تلف نکنن، به کام خانوادهشون تلف نکنن، سفر خوب و سفر راحت
رو انشاءالله
در واقع داشته باشن. خب ما در جلسات ستاد سفر کشور و یا بعضا استانیایی که حضور داریم، انصافا من میبینم در اینجا راهبر، میبینم ما بقیه اعضا هر یک برای خودش، میبینم هلال احمر، میبینم تمام این افراد دارن تلاش میکنن. محورهایی که اگر یه مقداری در واقع در سال قبل چالشی داشته و اون محور خدا نخواسته مسیر تصادفی بوده، دنبال حل کردن اینا بودن. یعنی خوشبختانه کشور به این نتیجه رسیده که موضوع گردشگری و موضوع سفر موضوع اصلی اولیه در واقع این کشوره.
خب آقای شیروانی، وقتی ما برحال موضوع سفر رو خیلی جدی بگیریم، یک جامعه با نشاطی داریم و این نشاط اجتماعی در جای جای و لایه های مختلف در واقع جامعه انسانی ما نفوذ میکنه، تأثیرات مثبتش رو شاهد خواهیم بود. امیدواریم که این اتفاق بیفته برای هموطنانمون که بتونن از تسهیلاتی که حقشونه به بهترین شکل استفاده میکنن. من نمیدونم، حالا شما به عنوان رئیس جامعه هتلداران کشور بفرمایید، زمانی که این ایام برحال سفر به پایان میرسه که خب یه عده توان مالی رو دارن، میتونن از این امکانات استفاده کنن، آیا اون طرف قضیه هم ما شاهد رکود نسبی این هتل‌ها هستیم که به خاطر نداشتن تقاضا شاید به هر حال بحث مالیشون خیلی چشمگیر بشه، با چالش مالی روبرو بشن؟ دارین آقای شیروانی صدای من رو؟
بله بله بله.
اون طرف قضیه رو گفتم، یعنی این عرضه و تقاضا اگه متناسب نباشه، فکر میکنم یه اتفاقاتی هم اون طرف قضیه میفته، یعنی هتلدارا هم با مسائل مالی و چالش های مالی روبرو میشن وقتی که تقاضایی نباشه.
بله قطعا نمیتونه. یعنی شما من عرض کردم خب در یه بخشی از کشور مثل جنوب کشور، مثل عرض حضور شما که اصفهان و ما، شیراز و ما، جایی که تو این فصل خوش آب و هواتر هستن، بالاخره شرایط بهتری دارن حضور شما، ولی در یک بخش دیگه ای که مثل تهران عرض کردم، با تخفیف بهتر و با شرایط بهتر و بدون هیچ گونه در واقع ترافیکی میتوانن جاذبه های تهران که واقعا نادره استفاده بکنن.
خیلی متشکرم آقا، زمانمون به پایان رسید.
انشالله که موفق باشید،
تندرست باشید
برای شما و هموطنان
ما هم همینطور متقابلا. متشکرم از شما آقای شیروانی، سپاسگزارم از شما همراهان همدل، تنارام و دلارام باشید.
نیکبخت، با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره، خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه، چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقصاد بلند مونده.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر ماست، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دیداری.
از فرشه که خوشت اومد.
بله
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی.
وای خاله خیلی زودم همینجا کل لوازم خونگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمونم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی ببیدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تردیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
روزتون بخیر، ممنون و سپاسگزاریم که همراه هستید با شبکه رادیویی سلامت. همکارانم در این فرصت برنامه افق روشن رو براتون آماده پخش کردن که میشنوید.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هم ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسئله‌ای که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خدا سلام، وقت شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. امروز هم از طریق برنامه افق روشن میزبان شما هستیم و همچون هفته های گذشته روزهای شنبه در افق روشن قانون جوانی جمعیت رو ورق میزنیم. امروز میخوام مقدمه برنامه افق روشن رو اینطور شروع کنم که شما هم بهتر از ما میدونید تسهیلات ویژه برای ازدواج دانشجویان و همینطور تسهیلات ویژه برای دانشجویان متأهل میتونه یکی از مشوقهای اساسی و لازم برای متأهل شدن و تشکیل خانواده و فرزند آوری باشه. به همین منظور یکی از تسهیلات رفاهی که وزارت علوم و همینطور وزارت بهداشت برای دانشجویان در نظر گرفتن تعمیر و ساخت خوابگاه‌های متأهلیه. امروز می‌خوایم راجع به همین صحبت کنیم و عنوان برنامه ما خوابگاه‌های متأهلی راهی برای تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت.
بس تمام دو روز خونه ما بدویم، دو روز خونه مامان زینت، دوباره مامان بدری، دوباره مامان زینت، مامان خودم رفته یه جای درس فقط یه روز پیشمه.
زندگی های پرمشغله امروز، خانواده های تکوالد، کودکان تنها.
دلم بسش تنش.
صحبت از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد. بد نیست که به ماده 7 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره‌ای داشته باشیم که صراحتاً در این ماده قانونی اومده که کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی مکلفن متناسب با برآورد نیاز دانشجویان متأهل، اعم از بومی و غیر بومی، زن و مرد، حداقل 10% از درآمد اختصاصی و 10% از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتیشون رو به استثنای مواردی که از لحاظ شرعی مصارف مشخصی دارن برای احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلان اقدام کنن. خب بخشی رو ابتدا می‌شنویم که همکارمون خانم فرناز بیات آماده کردن.
در ایران به طور حدودی از سن 18 تا 28 سالگی جوانها در دانشگاه مشغول تحصیل و تحقیقند و این برهه زمانیه که جوانها در سن ازدواج و فرزندآوری قرار دارند و همین دلیل تاثیر دانشگاه بر دو شاخص مهم نهاد خانواده یعنی ازدواج و فرزندآوری محل بحث و بررسیه. بر اساس آمارهای صندوق رفاه دانشجویان نسبت خوابگاه‌های متأهلی در نسبت با جمعیت دانشجویان متأهل تعداد بسیار اندکیه. تعداد اندک این واحدهای خوابگاهی و همینطور عدم کیفیت برخی از اونها باعث شده که تنها تعداد کمی از دانشجویان غیر بومی متأهل بتونن از این مزیت بهره مند بشن. همینطور با توجه به محدودیت واحدهای خوابگاه متأهلی همه دانشجویان غیر بومی متأهل هم نمیتونن از این تسهیلات استفاده کنن و معمولا دانشجویانی که امتیاز بیشتری داشته باشن شانس بیشتری برای دریافت خوابگاه متأهلی دارند. اینها از جمله موارد مشکلات خوابگاه‌های دانشجویی متأهلیه که حل این موانع راهی برای تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت به شمار میره.
یکی از مسئله‌های اصلی که الان بچه‌ها باش درگیرن و اگه خیالشون جمع باشه، خب اکثرا بحث خب خونه است دیگه. که جدی حداقل تو بچه‌های دانشجو اینها که خب از اول خیلی کار مالی نکرده اینها.
یه امکانی هست تو دانشگاه بابت خوابگاه متأهلی و روش هم حساب کردیم، اما بعد از که ثبت نام کردیم همون ترم اول بهمون ندادن. یعنی یک ترم ما تو صف بودیم، انقدر که تعداد خوابگاه کم بود تقریبا تو اون ترم ما 70-80 زوج بودن که ثبت نام کرده بودن و یه چیزی کمتر از 20 تا فکر کنم خالی شده بود.
مثلا برای ماها که دانشجویی حداقل باید یه شرایطی رو ایجاد کنن که ما بتونیم بیشتر از خوابگاه استفاده کنیم و برای ماها گفتن 2 سال بیشتر نمیتونید استفاده کنید. خب این با 2 تا بچه و اینکه واقعا وقتی که ما درسمون تموم نشده باید بعد سال دیگه باید واقعا جای دیگه تصمیم بگیریم که جای دیگه بریم و این خیلی سخته. میگم اونم به خاطر اینه که تعداد خوابگاه ها کمه.
من خودم الان سابقه شورای صنفی خوابگاه داشتم یه سال همین خوابگاه متعهدیم. بعد خیلی دنبال آیین‌نامه خوابگاه متعهدیم گشتم. متاسفانه آیین‌نامه واسه خوابگاه مجردی نداریم واسه خوابگاه متعهدی که مثلا به چه کسی خوابگاه رو بدیم، چه جوری اولویت بندی کنیم.
توسعه و تجهیز خوابگاه‌های متأهلی می‌تونه بستر مناسبی رو برای ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری در دوران دانشجویی فراهم کنه. من فرناز بیات ممنونم از همراهیتون.
سپاسگزاریم از تک تک شما هموطنان عزیز. همونطور که گفتیم در 18مین روز از اسفند 1403 قرار هست راجع به وضعیت خوابگاه‌های متأهلی صحبت کنیم، آنچه که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تکلیف کرده. اما گفتگوی خودم رو آغاز می‌کنم با آقای دکتر دعیانی، مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت. آقای دکتر سلام عرض می‌کنیم، خوش اومدید به رادیو سلامت.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مدیر محترم و همه شنوندگان عزیز. بنده خدمت شما هستم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر دعیانی. میدونیم که خیلی از دانشجویان به ویژه دانشجویان متأهل برای اینکه بتونن یک خوابگاه مجهزی رو حالا با حداقل امکانات آماده کنن و یا اینکه بتونن استفاده کنن، شاید شرایط سختی رو پشت سر بذارن، کما اینکه ممکنه برخی از دانشجویان عزیز به راحتی بتونن خوابگاه مناسبی رو تهیه کنن. ما بخشی رو پخش کردیم و در این بخش صدای برخی از دانشجویان رو شنیدیم که خب گلایه داشتن راجع به این که آیین‌نامه‌ای برای اولویت بندی خوابگاه‌های متأهلی و مجردی وجود نداره، مدت زمان استفاده از خوابگاه بسیار محدوده، نهایتاً 2 سال، و اینکه گاهی اوقات ثبت نام می‌کنن ولی انقدر تعداد خوابگاه‌ها کم هست که به این عزیزان نمی‌رسه. این دست مشکلات وجود داره آقای دکتر دعیانی، بفرمایید که کی قراره که این مشکلات حل بشه؟
خدمت شما هستم. همونطور که تو مقدمه سرکار عالی فرمودید، یکی از رویکردهای نظام بحث جوانی جمعیت هستش که جزء تکالیف وزارت بهداشته و استاد ظفرقندی هم بسیاری موضوع تاکید دارند. خب متاسفانه طی سالهای آینده مشاهده خواهیم بود که عمده جمعیت جوان ما رو به کاهش خواهد رفت و ایران جزء کشورهای پیر منطقه شناخته خواهد شد. یکی از معضلات ما بحث زیر ساختای این موضوعه که خب توی دانشگاه ما خوابگاه‌های متأهلی جزء اولویت‌های کاری خودمون قرار دادیم و همه تلاشمون اینه که بتونیم بحث خوابگاه‌های متأهلی رو از وضعیت موجود به درجاتی بهتر بکنیم. خب حتما مستحضر هست توی وزارت بهداشت ما چیز در حدود 45 تا 50 هزار دانشجوی متأهل داریم و متاسفانه تعداد خوابگاه‌های ما، خوابگاه‌های متأهلی ما در حال حاضر کمتر از 1200 واحد متأهلی هستش.
بله.
الحمدلله با بودجه‌هایی که توی سازمان برنامه دیده شده، نهادهای حمایتی مثل ستاد ملی جمعیت، خب اون طرف هم استاد دستشهدی حضور دارن و خیلی به ما دارن کمک میکنن، ما منابع دیده شده بابت این موضوع که برآورد ما اینه انشالله در سال آینده، این تا سال آینده همین ما قبل از عید بتونیم تعداد واحدهای متأهلیمونو با رویکردهایی که داریم، حالا تغییر کاربری مراکزی که هستش، با تکمیل پروژه های نیمه تمام، بتونیم این ظرفیت رو تا 2 برابر افزایش بدیم. انشالله فکر کنم تا سال آینده ما چیزی در حدود 2000 واحد متأهلی توی کشور داشته باشیم و بتونیم بخشی از مشکلات دانشجوی متأهل رو حل بکنیم.
ولی به نظر میرسه که مشکلات حل نشه، چون از اون ور تعداد خوابگاه ها که افزایش پیدا میکنه، از اون طرف هم تعداد دانشجویان متأهل بیشتر میشه.
زیاد که هست، واقعیتش عرض کردم الان 45000 تا 50000 دانشجو متأهل داریم، واسه اینکه به اون حد مطلوب برسه خیلی کار داریم.
همه اینا رو پوشش دادی این تعدادی که فرمودی؟
نمیتونیم همه رو پوشش بدیم، ولی در حد خودمون تا حد تمام سعی میکنیم ظرفیت موجود تا 2 برابر افزایش بدیم تا سال آینده.
درسته آقای دکتر،
برنامه بلند مدت هم داریم تا انشالله دیگه مثلا بازه زمانی 5 سال آینده به 10000 تا برسیم، ولی خب بله. نیازمند حمایت‌های بیشتر هستش.
مطمئن هستم که برای اینکه خوابگاه‌های متأهلی به دانشجویان متأهل واگذار بشه یک سری شرط و شروطی دارین. فرض رو بر این می‌گیریم که این 50000 نفر ثبت نام کردن و با توجه به تعداد خوابگاه‌هایی که دارید قرار هست که خوابگاه واگذار بشه، مطابق بفرمایید که اولویت اصلی شما در واگذاری خوابگاه‌های متأهلی چه گروهی از دانشجویان هستند؟
بله، خب با خیلی از دانشگاه‌های ما ندارم متأسفانه. الان در مثلا دانشگاه مثل دانشگاه تهران ظرفیتش به نسبت خوبه، البته به نسبت بقیه دانشگاه‌ها. من شما تصور بفرمایید دانشگاه تهران چه در حدود 2800 دانشجو متأهل داره و تعداد واحدهای متأهلیش حدود 100 تا 150 تا. و خب باید یه اولویت بندی بشه. ما توی اورژانس اصلا هم میگیم تریاج میکنیم. بعد دانشجوی ما خب بر اساس اینکه چقدر از چه منطقه تشریف بردن تون دانشگاه، بر اساس تعداد بچه و مسائل دیالا رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی اولویت بندی میکنیم و سعی میکنیم که پوشش بدیم. منتهی خب خیلی خیلی محدودیت داریم و قطعا نمیتونیم رضایت خوبی درک بکنیم، ولی همه تلاشمون اینه که بتونیم حداقل رو ایجاد بکنیم.
درسته.
حتی بعضی از دوستان ما مثل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی زحمت کشیدن و خودشون پیش قدم شدن، یه ساختمانی اجاره کردن که هزینه هاشو دارن نصف نصف میدن. این هزینه اون واحده با دانشگاه و دانشجو دارن نصف نصف.
بازم خوبه، فکر خوبیه.
بله، چون توی تهران خب خود مستحضر هزینه ها خیلی زیاده و واقعا اینکه دغدغه دانشجوی ما بخواد پرداخت واسه هزینه اجاره خونه باشه خب خیلی سخته دیگه، قطعا به تعالیه‌ای که ما مد نظرمون نمیرسه.
و آقای دکتر، دانشجویان تا چه دوره از تحصیل میتونن از این خوابگاه های متأهل استفاده کنن؟ یعنی شما به دانشجویانی که در مقطع رزیدنتی هم هستن خوابگاه متأهلی میدید؟
حتما میدیم، ولی یه موضوعی که هست که محدودیت داریم دیگه، بر اساس هر دانشگاه یه پروتکلی دیده شده، اگر تعداد خیلی کم باشه، متقاضا خیلی زیادش که تقریبا همه دانشگاه مشکل رو دارن، فکر نمی‌کنم بیش از یک سال حتی اکثر 2 سال بتونیم خدمت عزیزان باشیم.
خب در خصوص خوابگاه های متأهلی داریم صحبت میکنه شنوندگان گرامی و کارشناس میهمان ما آقای دکتر دعیانی، مدیر کل دانشجوی وزارت بهداشت. همونطور که شنیدید قول دادن که برای سال آینده دیگه کم و کاستی های در زمینه تامین خوابگاه های متأهلی برای دانشجویان رشته های پزشکی وجود نداشته باشه. ما هم آرزو میکنه و امیدوار هستیم که دانشجویان متأهل بتونن به راحتی از این خوابگاه‌ها استفاده کنند. خب به هدف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ترویج ازدواج و فرزندآوری هست و چه بسا که واگذاری خوابگاه‌های متأهلی میتونه به افزایش جمعیت و فرزندآوری کمک کنه. آقای دکتر، نمیدونم حالا آمار دارین که چه تعداد از دانشجویان بعد از حضور در خوابگاه‌های متأهلی اقدام به فرزندآوری کردن؟ اطلاعاتی دارین در خصوص اینکه چه تعداد از دانشجویان متأهل شما در حین تحصیل صاحب فرزند شدن؟
اطلاعات دقیق ندارم، باید بپرسم، ولی حتما موثره. اگر کسی در بقیه سخت نداشته باشه خب چیزایی دیگه هم میتونه فکر بکنه. من خودم دو تا بچه خودم توی خوابگاه متأهلی به دنیا اومدن و زمان توی خوابگاه بودم این اتفاق افتاده. قطعا اگر در بقیه ملک داشتم، در بقیه سخت داشتم، هیچ وقت مثلا به فکر بچه ها شدن یه چیزا نبودم. ولی اینکه چه تعداد دقیقی بگیم خوابگاه متأهلی ما بچه هم صاحب فرزند میشن و نمیتونم فعلا.
بله، خیلی عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر دعیانی گرامی که همراه بودید با ما. امیدوار هستیم مشکلاتی که در این زمینه وجود داره برای دانشجویان گرامی هم به زودی حل بشه و شاهد اتفاقات خوبی در سال 1404 باشیم.
انشاءالله خدمت شما
هستم. ممنونیم، خدا نگهدارتون. شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه افق روشن همراه هستین. موضوع ما خوابگاه‌های متأهلی، راهی برای تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت. اخیراً خبری رو دیدم، خبری به نقل از دیوان محاسبات کشور، که در این خبر اومده بود در سال 1402 از محل 10% درآمدهای اختصاصی و 10% اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه سنواتی بالغ بر 391 میلیارد تومان به 53 دانشگاه و مرکز آموزش عالی برای احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متأهلان اختصاص پیدا کرد. همینطور بررسی‌های این نهاد نظارتی نشون میده تعداد 29 دانشگاه و مرکز آموزش عالی کمتر از 10% درآمد اختصاصی و 10% اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ایشون رو به این امر اختصاص دادن و سایر دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی هم محل‌های مورد نظر برای احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متأهلان اختصاص ندادن. این خبر رو گفتیم و در ادامه بریم بشنویم خبرهای آقای امین قاسمی فر، خبرنگار. جناب آقای قاسمی فر، سلام عرض می‌کنی، وقتتون بخیر، بفرمایید خبرهای این هفته رو.
به نام خدای بخشنده و مهربان، سلام می‌کنم به همه شما شنوندگان خوب برنامه افق روشن، شنوندگان فهیم شبکه رادیوی سلامت. مثل همیشه امیدوارم در صحت و سلامت باشید. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دوستان خوب شنونده، دعوت می‌کنم چند دقیقه‌ای رو با من امین قاسمی فر همراه باشید. برخی از آخرین رویدادهای مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو با هم مرور بکنیم. برم سراغ خودروسازها. تقریبا میتونم بگم یکی از خودروسازها از یکی دو روز قبل از نیمه اسفند و یکی دیگه از خودروسازهای بزرگ هم در واقع به همین ترتیب قبل از اینکه اسفند به نیمه برسه فراخوان ثبت نام خودروهاشون دادن برای طرح جوانی جمعیت، برای مادرانی که مشمول میشن و به هر حال این فرصت ثبت نام وجود داره براشون. آخر سال این اتفاق رخ داده. یه مطلبی رو میخوام به نقل از معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان براتون بگم. حالا آمارها میگه که استان خوزستان با بیش از 5 میلیون نفر جمعیت یکی از پرجمعیت ترین استانهای کشور به شمار میره. حالا چی گفتند معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان راجع به تشکیل کمیته‌های تخصصی، لزوم اونها و ضرورت کمیته های ویژه و تخصصی در حوزه خانواده و جوانی جمعیت گفتن و در واقع در کنار ارائه مشوق ها بحث کارگروه های تخصصی و اینکه باید دستگاه های مختلف مثل راه و شهرسازی، شهرداری ها، منابع طبیعی و جهات کشاورزی همه بیان پای کار، خب این نشون میده که مسئولین اونجا عزم جدی دارن و دارن با یک نگاه علمی و دقیق به ماجرا نگاه میکنن. برم حالا سراغ چند تا تیتر دیگه. مسئولین تو زنجان به ویژه مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان اشاره کرده به افتتاح 90% از پروژه های مربوط به مسکنشون در سال آینده و گفته که سال آینده زمین های اقتصادی یافته در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت در اختیار متقاضیان قرار میگیره و ایشون اشاره کردن در زمینه طرح جوانی جمعیت که تکالیف قانونی در باب طرح جوانی جمعیت تو این استان لحاظ شده و داره کاراش انجام میشه. صحبت از زنجان شد، این رو هم بگم که همین مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان گفتن که بخشی از زمین‌های لیلاباد زنجان به قانون جوانی جمعیت اساس پیدا می‌کنه و برای اینکه رتق و فتق اون بخش رو و اون قسمت از قانون رو اونجا انجام بدن، اینم خبر بسیار خوبی است. مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید استان مرکزی اشاره کرده به تخصیص حدود 1200 قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت و گفته 97 قطعه در محله 2، 200 قطعه در محله 4 و حدود 900 متر مربع در محله 5 برای این طرح آماده شده و داره کارش انجام میشه. ایشون گفتن که از این حدود 1200 قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت تو شهر امیرکبیر این بخش در واقع تقسیم بندی شده طبق آماری که به شما گفتم و داره کارش انجام میشه و اشاره کردم میگه در دو سال گذشته هم اقدامات فراوانی رو برای تخصیص زمین متقاضیان انجام دادن و این نکته اشاره کردن که طبق ماده 4 قانون جوانی جمعیت متقاضیانی که داره فرزند سوم باشن و از سامانه ثبت نام کرده باشن زمین ها به مساحت 200 متر اختصاص پیدا میکنه و گفتن در همین راستا 400 متر زمین نیز به دو نفر تخصیص یافته تا اونها بتونن مسکن خودشون رو اونجا بسازن. برم سراغ واگذاری بیش از 7500 قطعه زمین در استان قم، مطلبی که منتشر شده از این استان در جهت تشویق جوانان برای ازدواج و تشویق خانواده برای فرزندآوری. به هر حال مشوق‌ها اونجا هم داره انجام میشه و حالا این تخصیص به قول معروف 7500 قطعه زمین در استان قم هم انجام شده. بودجه جوانی جمعیت برای سال 1404 1000 میلیارد تومان رشد کرده. این مطلبی است که در واقع بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بهش دارم اشاره می‌کنم، بودجه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از 7000 میلیارد تومان سال 1403 به 8000 میلیارد تومان در واقع سال جدید افزایش پیدا کرده. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این اتفاق برای سال 1404 میفته و به طور متوسط 40% افزایش بودجه رو تجربه خواهند کرد دستگاه‌های زیر نظر نهاد ریاست جمهوری که بیشترین کاهش بودجه مربوط به در واقع که بیشترین کاهش بودجه برای نهاد ریاست جمهوری با افت 36% و در مقابل افزایش بحث قانون حمایت از خانواده جوانی جمعیت از 7000 میلیارد تومان در سال جاری به 8000 میلیارد تومان نشون میده که خب اونجا هم مسئولین سعی کردن این کار رو انجام بدن و به این قانون بودجه بیشتری رو اختصاص بدن به امید اینکه اتفاقات خوبتری هم بیفته. اجالتاً تا یک فرصت دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
تنام که او تناسب و تک سرمک خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش بده. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره. طبیعیست
یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت از فرصت جمعیت جوان کشور، تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت.
ما الان یکی از 3 تا کشور دنیاییم که با بیشترین سرعت داره جمعیتمون پیر میشه.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمی‌کنه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته باشه.
یعنی نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بی‌توجهی بشه، که متاسفانه در برهه طولانی بی‌توجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
دوستان شنونده، اینجا همچنان افق روشن هست و ما راجع به خوابگاه‌های متأهلی صحبت می‌کنیم، اما بریم گفتگوی بعدی خودمون رو